در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. با برنامه با هم حرف بزنیم راجع به تغییر عادت‌ها داریم صحبت می‌کنیم، این که چطور شکل می‌گیرن و چطور به زندگی ما میتونن شکل بدن. و در خدمت آقای دکتر غلامرضا ترابی هستیم، روانپزشک. آقای دکتر، اشاره داشتید هم به عادت‌های خوب که میتونن خب مسیر خوبی رو تو زندگی ما باز کنن، به سری عادات حالا بد شاید اسم جالبی نباشه، عاداتی که مقدار نامطلوبن، شاید ما رو دچار مخاطره بکنند، اسمش رو بگذاریم بهتر باشه، مثل عادت ناخن جویدن. راجع به این مکانیزم صحبت می‌فرمایید که به چه شکل صورت می‌گیره این عادت؟
خب فکر می‌کنم به صورت کلی بهش اشاره کردیم مکانیزمشو. ببینید، عادت‌ها بعضی تدریجی شکل می‌گیرن.
بله.
فرد ممکنه تو موقعیت‌های متفاوتی شروع کنه به انجام این کار. مثلا فرض کنید احساس کنید یکی از ناخنش کنده شده و بیاد اونو مثلا با دست بکنه. خب شاید این پوست ریزی ادامه داشته باشه و هر از گاهی این کارو بکنه.
درسته.
وقتی این تکرار میشه، بعضن یه حس لذتی ممکنه به اون فرد هم بده. خب
بله.
و اون مدار مغزی پاداش انگار به گونه‌ای توی اون فرد فعال میشه و کم کم این تبدیل میشه، شما هم گفتید اون مدار مغزی انگار تقویت میشه و کم کم تبدیل میشه به یه عادت.
بله.
خب ببینید، عادت دانشمندان متوجه شدن یه ارتباط ویژه‌ای هم با استرس داره. همونطور که گفتم مغز دو تا عمل کرد داره، قسمت پیشانی مغز کارش تفکر در واقع هدفمند، انرژی بالایی استفاده میکنه. وقتی که ما استرس پیدا میکنیم، مغز گرایش داره که بیاد خیلی انتخابی تر عمل بکنه و توی مطالعاتی که روی حیوانات هم انجام شده ثابت شده که میزان فعالیت قسمت های پایین مغز تو استرس افزایش پیدا میکنه، تو آمیگدال و هسته‌های قاعده افزایش پیدا میکنه. این باعث میشه که ما رفتارهای عادتیمون بره بالا و بیشتر بریم، به جای اینکه تو استرس فکر کنیم و هدفمند تصمیم بگیریم، ترجیح میدیم که ببینیم چه عادتایی داریم و اون عادت‌ها رو فعال کنیم فعال تا از اون استرس رها بشیم. بنابراین استرس و استراب میزان عادت‌های ما رو بیشتر می‌کنه. این دوتا به هم گره می‌خوره. یه چیزی بوده که یه جای خوشایند بوده برامون جالب بوده، خوشایند بوده، تکرار کردیم، کندن اون پوسته حس جالبی میداده و بعد از این مدتی هم خودش این یک وسیله میشه برای کاهش استرس. هر وقت ما استرس پیدا می‌کنیم، ممکنه که دوباره ناخن جویدنمون افزایش پیدا کنه. معمولاً این شکلی ایجاد میشه.
بسیار عالی. حالا چی کار باید بکنیم آقای دکتر؟ اینکه خب مغز کار خودش رو میکنه برای اینکه بخواد بقا رو حفظ کنه، همونطور که شما اشاره کردید اون قسمت‌های عقب‌تری مغز و زیرین میان فعال میشن، عادات رو شکل میدن. چه باید بکنیم؟ منی که الان دچار استرس هستم و طبق مثالی که شما زدید کاری رو کردم که یه خورده بهم آرامش داده، این تداعی همزمانی هی تو رفت و برگشت بوده، این عادت در من شکل گرفته، واقعا راهکاری هم هست برای اینکه بتونیم کنار بگذاریم؟
بله هست. خب میتونیم دو جور بهش نگاه کنیم. یکی به صورت یک مجموعه که استرس داریم و عادت هم داریم و این دوتا به هم وصل شده.
درست.
میتونیم مجموعه رو نگاه کنیم. خب راهکارش این که ما مدیریت استرس رو یاد بگیریم، میتونه شناسایی عللش باشه، ریشیابیش باشه و حتی میتونه کنترل استرس توسط ریلکسیشن باشه. یا اگر کسی استرس استرابش خیلی زیاد و شدید هست، ممکنه که مصرف دارو حتی بهش کمک بکنیم استرس رو کنترل بکنه. ولی خب همطور که گفتیم همش که استرس نیست، یه قسمتش هم اون مداره شکل گرفته و لذت بخش بوده و شده عادت. خب حالا اینجا به عنوان یه مکانیزم برای کنترل استرس هم داریم ازش استفاده میکنیم. برای خودمونم راه داریم. یه تکنیک هایی هست بهش میگن معکوس سازی عادت. بهش میگن. یعنی ما میایم عادت رو معکوس میکنیم. فقط یه مشکلی وجود داره، عادت انقدر قویه و انقدر اتوماتیکه که ما اصلا وقتی انجامش میدیم حواسمون بهش نیست. یعنی ما طرف میاد ناخونش رو میکنه، میجوه، بعد تازه متوجه میشه که این کارو
انجام داده.
درسته. یا دستش رو تو بینیش میکنه. درسته. بعد بقیه بهش میگن درش بیار، اون موقع به خودش میاد که
تازه متوجه دارم چنین کاری رو میکنم،
خجالت میکشه. خب بنابراین اولین قدم توی رفتار درمانیه در واقع کنترل عادت ها توی تکنیک معکوس سازی عادت، اولین رقم اینه، اولین هدف و قدم اینه که شما بیایی آگاه بشی به اینکه کیا این کار داری میکنی. یعنی حواست باشه که این رفتار اینطوری نباشه که انجامش بدی بعد یادش بیفتی. اول به اینجا برسی که وقتی داری انجام میدی حواست جمع بشه بهش، و بعد وقتی دقیق تر میشه قبل از اینکه انجام بدی حواست بهش جمع بشه.
یعنی اینکه مراقبت کنیم از خودمون، اول متوجه باشیم که توی چه شرایطی، توی چه وضعیت‌های این عادت در ما بیشتر حالا شکل میگیره، درسته؟
دقیقاً. بذارید مثال بزنم. دقیقاً. من ممکنه که، چون میدونید عادت حالت وابسته به بافتار هم به قول معروف داره، حالا نمیدونم بافتار رو چطور بگیم، مثالشو میزنم. مثلا من توی خونه یه عادتی دارم که سر کارم ندارم، ممکنه سر کارم یه عادتی رو انجام بدم که خونه انجام نمیدم، ممکنه بدم سخنرانی میکنم یه عادتی رو نشون بدم که موقعی دیگه نشون نمیدم.
یعنی با اون عادت وابسته به شرایط خاصیه.
آره، تو چه فضایی هستیم، تو چه شرایطی هستیم، خب اینا رو باید پیدا کنیم ببینیم اصلا کجاهای ایجاد میشه. دوم که اول چجوری شروع میشه. مثلا منی که ناخن میخورم، ممکنه اگر خوب دقت کنم به رفتار خودم متوجه بشم قبل از اینکه ناخن رو ببرم سمت دهنم، مثلا با انگشت اشاره بغل شستم شروع میکنم لمس کردم، ببینم آیا تیک پوستی پیدا میکنم یا نه. خیلی وقتا حواسم به این نیست، من باید به اینجا برسم که اینو بفهمم که اول ظاهرا با این شروع میشه. همین که دستم میخوره به این، قدم بعدی این که دستم اتوماتیک میاد سمت دهانم. خب این میشه آگاه شدن به الگوی در واقع عادتی خودم.
درست.
تو رفتار درمانی اون کسی که درمان میکنن این جور تو تیک، تو حتی اختلالات توره تیک هم بله. از همین تکنیک ها استفاده میکنن. اول میان سراغ این، بعد میگن شما وقتی اینو فهمیدی حالا قدم دوم شروع میشه.
یعنی در واقع اون عادت میاد خورد میشه به حرکات کوچکتر.
بله.
و فرد آگاه میشه. که پله پله به کجا ختم میشه این عادت.
و حساس میشه به اون قدم اولش. که هیچ وقت حواسش نیست. خب؟
بسیار عالی. خیلی متشکرم آقای دکتر. دوستان اعلام کردن که تلفن به دست ما رسیده. ببینیم دوستان شنونده به چه نکاتی اشاره کردن.
با سلام. من فکر میکنم که تغییر عادات بد شاید در فکر ما کار سختی باشه، ولی اگر ما بیایم یک لیست از عادتهای خوب و یک لیست از عادتهای بدمون بنویسیم و برای تقویت عادتهای خوبمون سعی کنیم اون عادتهای بد رو از زندگی روزمرهمون حذف کنیم، مسلماً تأثیر بسزایی در عملکرد ما داره، چه در زندگی شخصی، چه در زندگی اداری ما، و حتی در تعاملاتمون در اجتماع میتونه اثرات مثبت داشته باشه، به شرط اینکه ما اینها رو بدونیم کدوم عادتمون واقعا بد هست، نقاط ضعف و قوت خودمون رو شناسایی کنیم.
عادت بدی که احساس کردم حد چای خوردنه که 65 سال نخوردم و 65 سال عادت خوبم میکنم ورزش میکنم و تا امروز که 77 سالم بسیار با روحیه و سرحالم.
متشکرم از شما شنوندگان خوبی که تماس گرفتید و نظرات خودتون رو راجع به موضوع برنامه اعلام کردید. دکتر صحبتی دارید در رابطه با تلفنایی که پخش شد؟ اشاره کردن که شنونده عزیز اول که تغییرات رو در فکر ممکنه کار سختی باشه، میتونیم لیست تهیه بکنیم و بپردازیم این عادت رو تغییر بدیم. شما نظری دارید؟
خب این فرد به فرد متفاوته. بعضی از افراد جنبه ژنتیکی هم حتی میشه اینجا مطرح کرد.
درسته.
بعضی از افراد شکل گیری عادت توشون خیلی زیاده، بعضی از افراد کمتر.
درسته.
خب این یه قسمت جنبه ژنتیکی داره. یه قسمت دیگه‌ش هم اینه که خب ما معمولاً به طور کلی احساس می‌کنیم آسونه، ولی اگه بخوایم واقعاً عادت‌ها رو بریم ترک بکنیم، حالا دوستان تقسیم بندی کردن عادتشون مثلا به عادت خوب و عادت بد، من موافق این تقسیم بندی هستم، مثلا عادتهای بد اونو بخوایم تغییر بدیم یا کنترل بکنیم، معمولا چون اینا عمل کرده ضد استراب خیلی وقت دارن،
درسته،
به دو دلیل خیلی سخت میشه، یکی اینکه ممکن استرابای ما بالا بیاد، یکی دیگه اینکه خب مغز باید یک الگوی جدید رو بسازه و بعد اول بتونه اون الگوی قدیمی رو سرکوب بکنه. خب این هم زمان میبره، هم پشتکار میخواد، هم به قول معروف انرژی باید صرف کنه. حالا اگر اجازه بدید من اون درمان عادت رو ادامه بدم، این مسئله توش هست، صحبتی که الان شما پرسیدید توش هست. خب من الان فهمیدم که اول با گوشه ناخونم شروع میکنم، با لمس اونجا شروع میکنم، حالا من باید چی کار کنم؟ این عادت رو سرکوب کنم. یعنی دوتا کار باید بکنم. یک، وقتی میخوام یه عادتی رو بذارم کنار، اصلش اینه، اولا اونو انجامش ندم، چون هر بار انجام میدم مدار مغزیش محکم‌تر
میشه.
هر بار انجام نمیدم مدار مغزیش یه ذره شل میشه، مثل عضله، هر چقدر شما ازش استفاده نکنی آب میشه، هر چقدر استفاده کنی قوی میشه.
درست.
پس یه مدار قوی دارم اینجا. خب اونو بعد انجام، بعد جلوشو بگیرم. دوم که بعد جایگزینش کنم. خب بدون جایگزینی کار خیلی سختیه. یعنی میشه فقط جلوی عادت رو گرفت و به مرور زمان اون عادت تضعیف بشه، ولی اغلب افراد به تنهایی اینجوری موفق نمیشن و باید یک چیزی رو جایگزینش کنن. خب حالا من به عنوان مثال همین ناخن جویدن من یه حرکته، من باید اینو تبدیل کنم به یه حرکت دیگه. یعنی وقتی که ناخونم رو دارم لمس میکنم و حساس شدم، آها الان میخواد اون عادت شروع بشه، بعد یه حرکتی رو با دست خودم انجام بدم داشته. که چهار تا ویژگی داشته باشه. ویژگی اولش اینه که مانع انجام اون عادته بشه. خب بله. مثلا ممکنه که پیشنهاد بده، خب اوکی هر وقت ناخون به جوی بیا مثلا دستتو بذار روی چونت، خب این مانع نمیشه چون از روی چونه میشه دوباره دستو کرد توی دهان.
بله.
ولی یکی ممکنه بگه بیا دستتو مشت کن بذار روی میز. خب الان که دست من مشته، اگه شستم هم داخلش بذارم دیگه نمیتونم برم شستم رو بجوم. پس حرکت من این شد جایگزین.
بله.
دومین ویژگیش اینه که این باید حداقل بتونم یه دقیقه انجامش بدم. یه حرکتی که نتونم طولانی انجامش بدم کمکی نمیکنه.
درسته.
سومین که این حرکت خودش باید یه حرکت سالمی باشه. مثلا من الان مشت کردم دستم رو میز گذاشتم، شما هم این کارو کردید، همه هم میکنن، این چیز غیر طبیعی به نظر نمیاد. من تا اگه کسی بگم فرض کنید من دستم رو میکنم تو موهام و با موهام بازی میکنم به جای اینکه دندانم رو روی انگشتم فشار بدم، خب یک عادت بد رو با یه عادت بد دیگه داره جایگزین میکنه. پس نکته سومش اینه که اون رفتار ما خودش رفتار تقریبا نرمال و طبیعی باشه. و چهارمین ویژگی این حرکت که خیلی مهم هست این هستش که نیاز به وسیله خاصی نداشته باشه. بعضی میگن مثلا فرض کنید اون موقع من دستکش دستم میکنم، خب اوکی همه جا که دستکش نداری دستت بکنی پس موفق نمیشی. بنابراین من باید یه حرکتی رو انجام بدم مثل همین چیزی که الان گفتم که این چهار تا ویژگی رو داشته باشه و بعد باید این رو مستمر انجام بدم و شاید چند ماه طول بکشه موفق بشم. و دو تا اصطلاحا تقویت کننده لازم دارم. بله. یکی هر وقت تونستم این رفتار مثبت رو انجام بدم، خودم، اطرافیانم، کسی که باشون راحتم، لازم نیست به همه اعلام کنم، منو تشویق کنن که دلگرم بشه.
درسته.
و هر وقتم که نتونستم انجام بدم و حواسم نبود، دوباره داشتم دستم رو بردم سمت دهانم، اطرافیانم به هم گوشزد کنن،
یعنی هم بازخورد مثبت بدن هم بازخورد منفی.
بازخورد منفی به عنوان بار منفی نه، فقط یاداوری.
آره
اینم خیلی مهمه، بذارید یه نکته بگم، خیلی به در خانواده
ها کمتر از یک دقیقه فرصت
بمایید. پس همین نکته رو میگم، لطفاً برای عادت بچه‌ها رو دعوا نکنید. خب یعنی دعوا کردن، تنبیه کردن درمان عادت نمیتونه
باشه.
چون کوتاه بود خواستم فقط این
رو بگم، چون ممکنه که استرس بچه رو هم بیشتر
هم استرس بچه رو بیشتر میکنه، هم عادت‌های بدتری رو برای بچه ممکنه ایجاد بکنه. خب و باید با همدلی و با نگاه این که مثلا پسرم فرزندم بیا با هم اون رفتار جایگزین رو تمرین کنیم.
و کمک گرفتن از افراد متخصص های دکتر فکر کنم خیلی تاثیرگذار هست. خیلی متشکرم از شما دکتر ترابی بزرگوار که امروز حضور داشتید در برنامه با هم حرف بزنیم. از شما آموختیم. برای شما روزی سلامتی داریم و با شما خدافظی میکنیم.
متشکرم از شما.
خیلی متشکریم از تک تک شما شنوندگان عزیز که امروز هم در کنار ما بودید. روز و روزگار بر شما خوش و خدا نگهدار.
رادیو سلامت در کنار شماست. صدای دانش، نشاط، آرامش. موج اف ام 102 مگاهرتز.
وقتی قسمت هم نمیشه عاشقونه با تو باشم روی گونه های خیسم ندونه عشق میپاشم وقتی قسمت هم نمیشه دست گرم تو بگیرم بره این چار نمونده که یه گوشه ای قسمت هم میشه انگار با تو هم صدا بخونم شب تاریک نگام تا سر با تو بمونم قسمتم نمیشه انگار با تو هم صدا بخونم شب تاریک
رادیو سلامت در کنار شماست، صدای دانش، نشاط، آرامش. موج اف ام 102 مگاهرتز.
گفتیم
بچه،
ولی چی نوشته شده؟
گیومه بسته.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. مردم عزیز ایران، اهالی مهربان این دیار مهربانی ها، سلام. آثار ادبی منظوم و منصور پارسی از ارزشمندترین ذخایر و غنایم فرهنگی در حوزه تمدنی ایران است. زبان و ادبیاتی که فردوسی در طوس خراسان، مولوی در قونیه روم، سعدی و حافظ در شیراز، خواجو در کرمان، شهریار در تبریز و اقبال در لاهور با آن سخن گفتند، میراث معنوی ماست و باید آن را صادقانه پاس بداریم. آموزه.
درود، من علیرضا کوهپیما هستم و امروز به سراغ یکی دیگه از کهن داستان‌های ادبیات پارسی میریم. حکایتی از باب دوم گلستان سعدی در اخلاق درویشان. پیاده‌ای سر و پا برهنه با کاروان حجاز از کوفه به در آمد و همراه ما شد و معلومی نداشت. خرامان همی رفت و می گفت: نه به استر بر سوارم، نه چو اشتر زیر بارم، نه خداوند رعیت، نه غلام شهریارم، غم موجود و پریشانی معدوم ندارم، نفسی می زنم آسوده و عمری به سرارم. اشتر سواری گفتش: ای درویش، کجا می روی؟ برگرد که به سختی بمیری. نشنید و قدم در بیابان نهاد و برفت. چون به نخله محمود در رسیدیم، توانگر را عجل فرا رسید. درویش به بالینش فراز آمد و گفت: ما به سختی به نمردیم و تو بر بختی بمردی. شخصی همه شب بر سر بیمار گریست، چون روز آمد بمرد و بیمار بزیست. ای بسا اسب تیز رو که بماند، که خر لنگ جان به منزل برد. بس که در خاک تندرستان را دفن کردیم و زخم خورده نمرد. بله دوستان، واقعا ما از عاقبت کارها بی خبریم.
گیومه باز، گیومه بسته. از رادیو سلامت، گروه بهداشت و تندرستی. آفرین واژه.
سلام دوستان، من محمد لکسایی هستم، دکترای زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه مازندران. امروز میخوایم در رابطه با دو واژه آسیا و آسیاب با هم دیگه صحبت بکنیم. باید بدونیم که هر دو واژه درست و هر دو به یک معنی به کار میرن. بزرگان ادب فارسی هم اونها رو به طور یکسان به کار بردن. مثلا عطار در اسرارنامه میگه که چنان بر فرق من چرخ آسیا راند که مویم زیر گرد آسیا ماند. آیا سعدی در غزلیاتش اشاره میکنه که دل همچو سنگت ای دوست به آب چشم سعدی عجب است اگر نگردد که بگردد آسیابی. خدا نگهدار.
زبانها و گویشهای مختلف در شکلگیری هویت افراد متعلق به اقوام مختلف نقش دارند. زبان فارسی به عنوان زبان ملی کشور عزیزمان به صورتی یک پارچه هویت ملی ما ایرانیان را تشکیل می‌دهد. ادب گرد.
سلام، وقتتون بخیر.
ممنون. سلام، وقت شما بخیر.
شما ضرب المثل باد آورده رو باد میبره شنیدین؟
بله شنیدم.
میدونید کجاها کاربرد داره؟
جایی کاربرد داره که یعنی مال حرام باد آورده بادم میبره.
یه چیزی که خیلی آسون
خیلی بدست. آسون به دست اومده، آسونم از دست میره.
خیلی متشکرم، خدا نگهدارتون.
سلام،
وقتتون بخیر.
سلام.
شما ضرب المثل باد آورده رو باد میبره شنیدی؟
بله.
میدونید کجاها کاربرد داره؟
باد آورده رو تو جاهایی که آدمای تنبل که هیچ کاری انجام نمیدن ولی دوست دارن یه پول قلمبه بیاد و همونم مثل راحت مثل یه آب خوردن خرجش میکنن میره.
معمولا چیزی که آسون به دست بیاد آسونم از دست میره دیگه. معمولا برای مال و پولایی که راحت به دست میاد و راحت از دست میره معمولا یه تذکریه که بعد اینجور مواقع به کار میره.
خیلی متشکرم، خدا حافظ.
سلام، شیرین شاملو هستم، دبیر ادبیات. باد آورده رو باد میبره. این حکایت برای افرادی به کار میره که بدون هیچ زحمتی ثروت به دست آوردن اما قدر اونو نمیدونن و با عدم استفاده درست اون ثروت رو از دست میدن. داستان اینطوری بوده که در زمان پادشاهی خسرو پرویز جنگی میان ایران و روم در میگیره و پادشاه روم دستور میده گنجینه های رومی رو در 4 کشتی بزرگ بذارن و به اسکندریه بفرستن که به دست ایرانیان نیفته. اما در دریای مدیترانه باد مخالف شدیدی میوزه و کشتی ها به تصرف ایرانیان در میاد و خسرو پرویز این گنج رو که در اثر تغییر مسیر باد به دست میاد گنج باد آورده نامگذاری میکنه. اما مدت زیادی نمیگذره که از خزانه خسرو پرویز هم دزدی میشه و طلاهای باد آورده هم غارت میشه و اینجوریه که باد آورده رو باد میبره.
گشتی در فضای مجازی و معرفی فارسی یک واژه پرکاربرد نوشتاری یا گفتاری. نوواژگان.
وقتی اومدم داخل خونه دیدم همه برقا خاموشه. اول فکر کردم برقا رفته ولی یهو دیدم که برقا روشن شد. دوستام و پدر و مادرم و خواهرم با یه کیک بزرگ تولد اومدن استقبالم. اون وسطا یهو خواهرم بلند گفت سورپرایز، داداشی تولدت مبارک. یکم مکس کردم. خواهرم بلافاصله برگشت گفت وای، خودم فهمیدم که سورپرایز غلطه، بعد میگفتم غافلگیری. منم با خنده گفتم آفرین، درستش همینه که گفتی. خلاصه جاتون خالی، اون شب خیلی به هم خوش گذشت، کلی برام خاطره شد. همون وقتم که داشتم کیک میخوردم به خودم یادآوری کردم که زین پس به جای کلمه سورپرایز از واژه جایگزین اون یعنی غافلگیری استفاده کن. هموطنای گلم، زبان فارسی را پاس بداریم.
جاودان زی ای زبان دانش و فرزانگی، تا به گیتی